اعتراضاتی که طی دو هفته اخیر تو ایران در جریان، شاید شروعش با فعالان اقتصادی و به طور خاص بازار تهران بوده که اعتراض داشتن به تصمیمات اقتصادی که دولت داره برای سال 1404 و همینطور سال 1405 در لایحه داره میگیره، اما شروع کننده اونها بودن. در ادامه بقیه مردم هم بهشون اضافه شدن و الان فراتر از مطالبات اقتصادی این اعتراضات داره رنگ و بوی سیاسی و مطالبه گری سیاسی به خودش میگیره، چیزی که شاید در عمر قریب 50 ساله حکومت ایران این موضوع بی‌نظیر بود یا بعضن کم نظیر بوده. اما چیزی که فعالان اقتصادی الان دنبالش هستن در این تجمعات به طور ویژه تغییر رویه اقتصادی دولت هست. شما تصویری که از اقتصاد ایران میتونید الان داشته باشید این هست: دولتی که با 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروئه، تورم بالای 50%، نقدینگی و پایه پولی که رشدشون بالای 35% شده که موتور روشن کننده تورم در ماهای بعدی به شمار میرن. این تصویرها رو کنار هم بذارید، اضافهش بکنید به رشد اقتصادی منفی که توی 6 ماهه اول امسال به وجود اومده، تماما داره یک سیگنال واضح به کل مردم ایران میده که قرار نیست وضعیت اقتصادیشون و چشمانداز آیندهشون بهتر بشه. در کنار این مسئله، رفتاری که دولت انجام داده طی این مدت، حذف ارز ترجیحی رو برای کالاهای اساسی انجام داده و قیمت‌های کالاهای اساسی که عمدتاً سفره بیش از 80% جامعه ایران رو در بر می‌گیره، در عرض کمتر از 2 روز 5 تا 6 برابر شده، چیزی که خود دولتی‌ها صحبت از 20% می‌کردن، ولی مردم با این تصوری که دارن از وضعیت سفره‌شون و مالیات‌های وحشتناکی که بیش از 60% در بودجه 1405 دولت پیش‌بینی کرده، همه اینا ختم به یک چیز میشه: فروپاشی اقتصادی. و مردم می‌دونن که اگر این اعتراضات رو ادامه ندن و به خونه‌هاشون برگردن، صرف نظر از سرکوبای سیاسی که در انتظارشونه و جو خفقان و سنگینی که قطعا پیش خواهد اومد، مطمئناً وضعیت بخش عمده جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
خانم طاهرخانی، اشاره کردین در بخش از صحبتتون اینکه فعالان اقتصادی تغییر رویه اقتصادی دولت رو خواستار هستن. فکر می‌کنید در شرایط کنونی با وجود اعتراضات، آیا حاکمیت گزینه‌ای در اختیار داره که دست کم فشار اقتصادی که شما اشاره کردین فعالان اقتصادی خواستار اون هستن رو کاهش بده، فارغ از اینکه اصلاً خواستش هست که این تغییر رو بده یا نه؟
مهمترین راه حلی که سال هاست بهش نگاه هم نمی کنه، راه حل حل کردن مشکلش با دنیاست، از طریق تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، از طریق حل شدن مشکلات تحریمی که ایران باش روبروه و همیشه یک جواب بیشتر نداده. ما به هیچ وجه دنبال از دست دادن حق مسلم هسته‌ایمون نیستیم که ما نمیدونیم تأثیرش رو کی میخوایم تو سفره‌هامون ببینیم. بنابراین بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از راه حلایی که سر راه دولته، یکی موضوع حل و فصل شدن مسئله تحریمه که با موضعی که ما الان داریم در ساختار حاکمیت و در ساختار دولت میبینیم، عملا این گزینه منتفیه. موضوع دومی که میتونه به عنوان راهکار باشه این که مذاکره دولت با نمایندگان معترضا هست، که این هم عملا با رفتاری که این دو سه روز ما داریم میبینیم عملا میشه گفت منتفیه و تمام ارکان حاکمیت از رهبری تا رؤسای قوا صراحتا اسم این افرادی که تو خیابونن و دارن اعتراض به حق میکنن رو اختشاشگر گفتن و صراحتا هم میگن ما هیچ مماشاتی نداریم با اینا. پس این گزینه هم منتفیه. میمونه گزینه سوم که بحث استعفا دولت هست یا بعضا کنار کشیدن حاکمیت، که این خیلی سناریو خوشبینانه و عملا میتونیم بگیم منتفیه. چیزی که به نظر میرسه که الان ایران امروز ما باهاش مواجه هست، روبرو بودن با دولت و حاکمیتی هست که متاسفانه هیچ علاقه‌ای به رفتار عقلانی نشون دادن از خودش نداره. از طرف دیگه مردم هم میدونن که قرار نیست هیچ ناجی به دادشون برسه و خودشون دارن تلاش میکنن با دستبندی و با بسیجی که توی خیابونا دارن انجام میدن، با علارغم قطعی تمام مسیرهای ارتباطی دارن سعی میکنن خودشون به نوعی تغییری ایجاد کنن، گرچه این رو هم میدونن که در ادامه حتی اگر این تغییرات بخواد ختم به یک رفرم اساسی هم بشه، باز هم سختی های بیشتر حداقل در چند سال اول برای تک تک مردمه.
به هر حال اعتصابات ادامه داشته، اعتصاب بازار و اصناف. فکر میکنید که این اعتراضات و این اعتصابات در حقیقت اعتصاب بازار چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد و سرمایه گذاری در کوتاه مدت میتونه داشته باشه؟
طبق آماری که اعلام میکنه بانک جهانی، یه سری استانداردهای خاص رو به صورت روتین برای کشورها اعلام میکنه، میگه شما هر روزی که تعطیلی رو در اقتصادها داشته باشید، این آمار جهانیه، تعطیلی یک روز اقتصاد بین 0.2 تا 0.5 میتونه جی دی پی فصلی هر کشور رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی کمش بکنه. این موضوع در مورد ایران هم قطعا مصداق داره. ما آخرین جی دی پی تولید ناخالص داخلی که کشورمون داشته برای پارسال 436 میلیارد دلار بوده که امسال، یعنی چشم‌انداز سال 2036، این عدد قرار کمتر هم بشه. یعنی ما همین جوریش جی دی پی مون، تولیدمون کم شده. چرا کم میشه؟ چون رشد اقتصادی منفیه، چون سرمایه گذاری اتفاق نمیافته. شما حالا اینو اضافه بکنید به این موضوع که ما قراره تمام بخش‌های کشورمون از خرده فروشی و حمل و نقل و گردشگری گرفته تا انواع اقسام کسب و کارهای خردی تو این چند روز تعطیل شدن، به اون موضوع اضافه بشن و این در واقع میشه گفت مزید علته. در کنارش برای صنایع مادر و بزرگمون مثل صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع معدنی هم ما تقریبا 5 ساله به صورت منظم 2 ماه از سال رو در تابستون به خاطر قطعی برق 100% تعطیلن، 2 ماه هم در زمستون به خاطر قطعی گاز، یعنی 4/12 سال صنایع اصلی ما هم تعطیلن. یعنی در شرایطی که هیچ کدوم از این اعتصابات و اعتراضات هم نبوده، ما 4/12 سال تمام صنایعمون تعطیل بودن و زیر ظرفیت اسمیشون کار میکردن. این به این پکیج ناراحت کننده و تصویر تیره و تاری که متاسفانه اقتصاد ایران هم باش روبرو هست، یه موضوع هم اضافه بکنید به اسم گزارشی که ماهانه اتاق ایران داره منتشر میکنه به اسم گزارش شامخ، شاخص مدیران خرید. میاد هر ماه اتاق ایران بررسی میکنه، تقریبا 30-40 تا شاخص داره میاد، از تمام مدیران اقتصادی طراز اول در صنایع مختلف میپرسه که شما چشمانداز ماه آینده رو چی میبینید، که این شاخص نزدیک تقریبا میتونیم بگیم 2 ساله زیر 50ه. این شاخص از 100 محاسبه میشه، وقتی زیر 50 باشه یعنی اقتصاد در شرایط رکوده. همه این پازلا رو که کنار هم میچینید، یک تصویری از اقتصاد دارید که در شرایط صلح و بدون اعتراض و بدون هیچ اعتصابی رشدش منفیه و هیچ چشم‌اندازی نداره. وقتی شما میای اوضاع اقتصاد رو خود دولت بحرانی میکنی، یک دفعه شوک به قیمت‌ها میدید، از اون ور مردم میان کسب و کارها رو تعطیل میکنن و اعتراض میکنن و همه چیز در حالت بن‌بست وجود داره، قطعاً هیچ سرمایه گذار داخلی، چه حقیقی چه حقوقی، جرأت نمیکنه سرمایه گذاری جدیدی شروع کنه یا پروژه هایی که فعلا نیمه کاره هست رو تموم بکنه، چون میدونه چشم‌اندازی نیست. تمام فعالیت ها متوقف میشه تا موضوع تعیین تکلیف شه. بعد که تعیین تکلیف بشه، فارغ از اینکه کدوم یک از راه حل های احتمالی انتخاب میشه، تا اینها به چرخه برگردن، تا دوباره عرض تقاضا متعادل بشه، مطمئن باشین یک زمان زیادی رو اقتصاد ایران از دست خواهد داد و متضررش متاسفانه باز طبقات پایین و مردم هستن.
همطارخانی، با این اوصاف اقتصاد ایران تا چه حد توان تحمل همزمان فشارهای داخلی، فشارهای بین‌المللی، اعتراضات و سیاستهای پرهزینه اقتصادی که خودش طرحش داده رو داره؟
ببینید، اقتصاد ایران خیلی وقت تحمل این فشارها رو نداره. از سال 1397 که آمریکا اومد از برجام خارج شد و ما شوک‌های ارزی رو داشتیم، عملا میتونیم بگیم فاتحه اقتصاد خونده است. حالا چی شده که ما حس میکنیم هنوز فروپاشی اتفاق نیفتاده یا به نظر میرسه اوضاع هنوز اونقدر بد نیست؟ برمیگرده به سیاست‌های دولت در زمینه چاپ پول. دولت تا تونسته سعی کرده با چاپ پول، با دخالت‌هایی که در صنایع مختلف داره، با محدود کردن تقاضای ارز، این موضوع رو تا حدی به خیال خودش مدیریت کنه، ولی خروجیش شده همین 2 هفته‌ای که ما داریم تو خیابونا میبینیم که اگر اون شروقی های سال 1401 سرکوب نمیشد، چه بسا همون موقع خیلی از این اتفاقات میتونست خودش رو نشون بده. واقعیت اینه که از اقتصاد ایران با یک کیک اصطلاحاً 436 میلیارد دلاری برای یک جمعیت 90 میلیونی شما هیچ انتظاری نمیتونید داشته باشید که بتونه تاب‌آوری بیش از این داشته باشه. عملاً چیزی ساخته نشده. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ما چند سال منفیه، یعنی نه تنها هیچ سرمایه گذاری جدیدی اضافه نشده، بلکه همونایی هم که هست داره از بین میره و مستهلک میشه و هیچ جایگزینی براش وجود نداره. جمع‌بندی ما این هست که شرایط اقتصادی ایران به شدت شرایط متزلزل و بحرانی هست و دولت به همین خاطر در سال آینده اومده بیش از 60% درآمد خودش رو مطلقاً در مالیات دید و نفت سهمش آورده تو 20%، چون مطمئن دیگه شانسی حتی برای فروش و چاپ پول بیشتر نداره.
طارقانی، نامی بردید از فروپاشی اقتصادی. چه زمانی یک حکومتی، یک دولتی، یک کشوری به فروپاشی اقتصادی نزدیک میشه یا اصلا فروپاشی اقتصادی در اون کشور رخ میده؟
این پیشبینی رو چند ماه پیش آقای دکتر عبدالله تبریزی دربارش صحبت کردم و تأکید کردن که شما فکر نکنید اگر الان تورم ما روی اردر 40-50% هست، مثلا ما در چند ماه آینده قراره مثلا برسیم به 70 یا 80، یک دفعه این تابع تورم ریاضی تابش لوگاریتمی میشه و با داده هایی که ما از اقتصاد ایران داریم شما یک دفعه میتونید تورم های چند صد هزار درصد رو داشته، یعنی تورم های 1000-2000-3000% داشته باشید. اصلا هم مسیر دور و عجیب غریب و رویایی نیست. مثال زندش در اقتصاد دنیا هست و چه بسا صحبت میکنن که الان اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آرژانتینه و اون پوپولیسم مالی که در آرژانتین اجرا میشد در ایران دقیقاً وجود داره و چه بسا ما قراره به زودی جای ونزوئلا رو در بالاترین تورم بگیریم و این راهیه که اصلا راه دور و درازی نیست. چه بسا چند ماه هم با این همین شرایط پیش بره و شرایط نه به سمت بهتر شدن و نه بدتر شدن بره، یعنی همین اعتراضات ادامه داشته باشه، چه بسا سیستم از درون نابود بشه و ما متاسفانه کمیابی ها، گرونی ها و از اون ور عدم تعادل عرضه و تقاضا رو ببینیم و همین یک قلم تورم فارغ از تمام فاکتورهای دیگه اقتصادی میتونه جامعه رو نابود کنه و اقتصاد رو سمت فروپاشی ببره.
چقدر میشه گفت فروپاشی اقتصادی گزینه مهمی است برای فروپاشی یک حکومت، یک نظام؟
اینا 100% به هم وابستن، اصلا چیزی نیست که ما بخوایم اینها رو، اصلا امکان جدا سازیش وجود نداره. تمام حکومت ها، چه اونایی که ایدئولوژی ان، چه اونایی که بر مبنای حالا مکانیزم های جمهوری یا دموکراسی جلو میلن، 100% برای اینکه بتونن بقا داشته باشن اول از همه باید منبع درآمد و منابع تامین مالیشون اولا شفاف باشه، دوم پایدار باشه. چیزی که در ایران الان به عنوان درآمد پایدار داره سعی میشه تعریف بشه، درآمدهای مالیاتیه که به اسم درآمدهای پایدار توی اصول اقتصاد ازش یاد میشه، ولی درآمد پایدار وقتی معنا داره، وقتی میتونی این کلمه رو روش بذاری که جامعه یا اون منبع درآمد شما اون خودش پایدار باشه، وقتی جامعه چه بخش تولید چه بخش مصرف ما تورم بالای تازه رسمی بالای 50-60% داره تجربه میکنه، هیچ شانسی شما نداری که یک درآمد پایدار ازش بسازی. موضوعات نفت و گاز و انرژی رو کلا کنار بذاریم، فقط به همین یه قلم اگر نگاه بکنیم قطع یقین این موضوع اقتصادی به راحتی میتونه تبدیل به یک مسئله 100% سیاسی بشه، کما اینکه اصلا در اقتصاد در کشور ایران مسئله اقتصاد و سیاست کاملا به هم وابسته و پیوستن. و چه بسا اگه اون موضوعات اقتصادی نبود و اون دسترسی های دولت به منابعش نبود، چه بسا خیلی زودتر از اینها مشاهده فروپاشی بودیم.